بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما إمام زماننا، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. بحث ما بررسی روایات نهی از توقیت بود، وقت تعیین کردن برای ظهور امام زمان علیه السلام. رسیدیم به روایت ششم کافی شریف که میشه طبق شماره بندی روایت چندم میشه؟ هفتم یا هشتم میشه؟ ظاهر نه، ما یه روایت دیگه هم از روزه خواندیم، یادتون نیست؟ احسن، پس تا اینجا شش تا روایت. اما الان طبق روایات کافی از اصول روایت ششمه، ولی روایت دیگه که من نکه میشه روایت هفتم. خب روایت این که علی ابن یقطین فرمودن قال لی ابو الحسن، امام کاظم علیه السلام، الشیعه تربا بالامانی اصلاح احوال و حالات شیعه به وسیله همین دادن روح امید به این هاست. امانی جمع امنیه، امید، رجاء محبوب. منذ 200 سنه، از 200 سال است تا الان شیعه را با همین دادن روح امید تربیتشون کردیم و بزرگشون کردیم و نگرشون داریم. خب روایت همینه، یک مورد بحث همینه. بعد یقطین به پسرش علی که البته دو خط بودن، هر دو تو دستگاه بودن، هر دو تو حکومت بودن، منتها یقطین هوادار حکومت بود اما فرزندش طرفدار اهل بیت بود. قال یقطین لابنه علی، لابن ابن یقطین، ما بالنا قیل لنا فکان و قیل لکم فلم یکن. چی شده به ما؟ برای قضایای ما وقت تعیین کردن، گفتن در فلان تاریخ به حکومت میرسید، حکومت فلان رو کار میاد، شد. و قیل لکم، به شما گفته شد در فلان تاریخ فرجی هست برای شما، نشد. سوال واضحه. فقال له علی، فرزند یعنی علی بن یقطین به پدر میگه ان الذي قيل لنا ولكم كان من مخرج واحد، این خبری که به شما داده شد و خبری که به ما داده شد هر دوش از یک منبع، هر دوش از ائمه است، غیر ان امركم حضر فاعطيتم محض فکان کما قیل لکم، فرا رسید زمینه امر شما، حکومت شما رو کار آمد. و ان امرنا لم یحضر، زمینه حکومت ما، حکومت ما زمان فرج نرسید. فعللنا بالامانی، حالا من این رو توضیح خواهم داد. عللنا شغلنا، شغلنا بالامانی، فلو قیل لنا ان هذا الامر لا يكون، اگر به ما از زمان اول گفته میشد که امام زمان نخواهد آمد تا 200 سال، لا یکون الا الا 100 سنه یا تا 300 سال او 300 سنه، لقست القلوب، دیگه مطمئن بودن دیگه خبر نیست تا 200 300 سال دیگه قلب ها قاسی میشد. ولرجع عامه الناس عن الاسلام، اون اکثریت دیگه از اسلام برمیگشتن. ولیکن قالو، همیشه ما رو در امید نگه داشتن، قالو ما اسرعه ما اقربه، نزدیک است انشاءالله. چرا؟ تألفا لقلوب الناس، ولی اینکه قلوب را جمع کنن. و تقریبا للفرج، خب روایت مفصله، اما اونی که مورد بحث همین عبارت بود که امام به علی ابن یقطین میفرماد که شیعه را به امید و دادن روح امید تربیت کردیم و نگه داشتیم از 200 سال تا ما. خب ما گاهی بحث سندی داریم، گاهی بحث دلالی داریم. اولا ببینیم سند این روایت، بعدم ببینیم مفاد و دلالت و شرح این حدیث. سند محمد بن یحیی و احمد بن ادریس عن محمد بن احمد عن السیاری عن الحسن بن علی بن یقطین عن الحسین عن ابیه علی. علی بن یقطین چند تا فرزند دارد؟ یکیشون حسنه یکیشون حسینه. حسن از حسین، یعنی این برادر از او برادر، حسین از پدرش علی، علی ابن یقطین نقل میکند. علی ابن یقطین هم از کی نقل میکنه؟ از امام کاظم. خب نسبت به حسن مشکلی نیست، فقیه متکلم ثقه من اصحاب الرضا. اینا ببینید وسط 31 روایت هم دارد در کتب اربعه، مرمای خویی در جلد 5 صفحه 59 راجع بهشون مطالبی دارم. حسینم که برادر اونم همینطور، ثقه من اصحاب الرضا، اونم جلیل القدر. بله علی ابن یقطینم که ظاهراً بلکه واقعاً راجع به این شخصیت، این شخصیت مشکلی ندارد که هیچی، بلکه بسیار مدح و تأیید شده در فهرست دارد. بله شیخ طوسی دارد در رجالشان، نه عمدش در فهرسته، قائلا رحمه الله ثقه جلیل القدر له منزل عظیم عند ابی الحسن موسی بن جعفر، عظیم المکان فی الطائفه، جایگاه والایی در طائفه در شیعه دارد. خب جریان را نقل میکند تا میرسد که این آقا کان یتشیع و یقول بالامامه، قال به امامت امام بود، و کذلک بلده، بچه هاشون هنجیری بودن، و کان یحمل رحمه الله الاموال الى جعفر، اصلا وجوه میفرستاد وقت تو حکومتم بود، وجوهاتش برای و اموال را برای امام صادق میفرستاد. و نم خبره، جریان را به طور نمیمه رفتن به منصور دوانقی گفتن، به مهدی گفتن، صرف الله عنه کیدهما. اینا خیالاتی داشتن، توطئه میخواستن، اینا میخواستن سر بنیزش کنن، ولی خداوند در عذاب حفظش کرد. خب آقای نجاشی هم مطالبی راجع به ایشون دارد. بله، جریانی دارد. قلتو عبدالرحمن بن حجاج میگه که قلتو لأبی الحسن ان علی بن یقطین ارسلنی الیک برساله اسألک الدعاء له. ولسه ایشون از من خواسته که به شما عرض کنم که منو دعا کنید، التماس دعا دارم. قال فی امر الاخره، امام فهمود که درش دعا کنم راجع به چی؟ راجع به آخرت، راجع به دنیا. قلت نعم راجع به آخرت. فوضع یده علی صدره، امام کاظم دست مبارک رو سینه شون گذاشتن. ثم قال ضمنت لعلی بن یقطین الجن، من بهشت رو براش تضمین کردم. تو حکومت بود، با ظلمه بود، اما چقدر برای موالیان و دوستداران کار میکرد و چقدر گره گشایی میکرد. این حرف حرف کمه نیست. امام فرمود که ضمنت لعلی بن یقطین الجنه و ان لا تمسه النار، هرگز آتش نزدیک او نشود. خب مطالبی راجع به ایشون هست، ببینید. کنت عند ابی ابراهیم، خیلی جایگاه داشت، خدمت امام کاظم بودم. ابو ابراهیم اذ اقبل علی، علی بن یقطین وارد شد، امام رو کرد به اصحابش. خود من سره ان یرا رجلا من اهل رسول، من اصحاب رسول الله، فلینظر الى هذا المقبل. کسی که میخواد مسرور بشه، چشمش روشن بشه، خوشحال شه به نگاه انداختن به چهره کسی که از اصحاب پیامبر اکرم است، به این آقا نگاه کند. یک اونجا نشسته بود، گفت که پس یعنی این آقا را بهشت دیگه. فقال له رجل من القوم هو ذا من اهل الجنه، یعنی بگید اهل بهشت دیگه، اینجوری بگید. قال ابو الحسن اما انا فاشهد انه من اهل الجنه، من گواهی میدم، شهادت میدم که این اهل بهشت است. خب این مطلب رو عرض بکنم، بعد وارد مباحث دیگه بشم. اما ترا، بله، آقا امام کاظم فرمودن که ای علی بن یقطین اضمن لی خصله اضمن لک ثلاث، یه تعهد به من بده راجع به موضوعی، من سه چیز بر تو تعهد میدم. فقال علی یلت فداک و ما الخصله التي اضمنها لك و ما الثلاث اللواتی تضمنهن لی، چی من تضمین کنم و چی تعهد بدم؟ امام فرمود بله، الثلاث اللواتی اضمن لک، من سه چیز برای تضامنم. یک، ان لا یصیبک حر الحدید ابدا، ترور نش، غضب نکنه بر تو سلطان و تو رو به قتل برسون، به قتل ولا فاقت ولا سقف سجن، هرگز زندان رو نبینی، هرگز بیچاره نش. قال و سأل علی و ما الخصله التي اضمنها لك، من چه تضمین کنم؟ فرمود ارباب رجوع را،
که از دوستداران ماست، نگذار پاشه در معدل شه. اینا گرفت با زحمت بابا بدبختی رسوندن خودشون به بالاخره این اداره و به این رئیس و به این مسئول. ای دست اون دست، این اتاق و اون اتاق و نمیدارم امروز فردا و این کارا رو باش نکن، زود کارش را بنداز. تضمن لی ان لا یأتیک ولی ابدا الا اکرمته، احترامش کن و کارش را بنداز. و ضمن له ابو الحسن الثلاث. الان این مطالب مهمی اصلا میارزه، ارزش داره، ارزش داره که این شخصیت را مطالعه کنه. تو دستگاه ظلمه بود، اما اعتقادش، ولایت مداریش، تبعیتش از آقا را، از امام معصوم را داشت و اموال را میفرستاد. خیلی سخت بود، خیلی سخت بود رسوندن اموال به امام که به فقرا برسونه، و خودش هم تا اونجایی که میتوانست به ارباب رجوع خدمت میکرد. خب این نسبت به خیلی معذرت میخوام، علی ابن یقطین. حالا ما کاری به پدرش نداریم، پدرش از نظر اعتقادی هوادار عباسیین بود و روایت از پدر نیست، از خودش میماند. بس مشکل کجاست؟ مشکل در سیاریه. همینطوره؟ درسته؟ ببینیم این سیاری کیه و مشکلش کجاست. ببینم اینجا هست در صفحه چنده. کتابی که دست منه قاموس تنقیح المقال مرحوم مامقانیه، یه بحث مفصلی ایشون راجع به این شخص دارند. میفرماد که این آقا نامش احمد بن محمد بن سیار ابو عبدالله کاتب بصری از کتاب آل طاهر بود در زمان امام ابی محمد. ابی محمد یعنی امام عسکری. و یعرف به سیاری، جدش نام جدش سیار بود، لذا میگن از سیاری. خب نجاشی میفرماید که ضعیف الحدیث، احادیثش ضعیف، عقیدش هم خرابه، فاسد المذهب. کی گفته این حرف رو به شما آی نجاشی؟ ذکر ذالک لنا الحسین ابن عبدالله عبیدالله، یعنی کی؟ ابن الغزائری. البته پدر است دیگه، اون اصلا اشکالات هم هر دو بزرگواره، پدر و پسر. ولی دیگه اون اشکال قبل که ما داشتیم، اشکال مرموهای خویی و دیگران، اینجا وارد نی. اینجا دیگه آقای نجاشی از کتابی نقل نمیکنه که ما بگیم که کتاب مشکل داره. نه، ذکر ذالک لنا. نجاشی و فرزند ابن الغزائری درس پدر میرفتن و پدر تو درس این فرمایش فرموده، مجفوع و روایه، روایاتش مورد جفاست. حالا بین این مجفوع را مراجعه کنید از این اصطلاح چه استفاده کردن، آیا این بار منفی بار منفی داره یا بار مثبت داره. و از اصولا مجفوع روایه است یا عبارت دیگر است محقور الروایه، این روایتش مورد تحقیره و مورد اعتنا نیست. خب کثیر المراسیل، روایاتش مرسل معمولا و ولی این روایت که مرسل نیست که، این روایت که به سند خودش نه. خب کتابایی هم دارد. بعد حسین ابن عبید الله روایت ایشون رو نقل میکند، حدثنا السیاری، خود ابن الغزایری به سند خودش از سیاری نقل میکند، الا ما کان من غلو و تخلیط، خود ایشون نقل میکنه از سیاری، مگر روایتی که در جنبه غلو باشد یا جنبه تخلیط داشته باشد. ظاهرا این روایتی که الان نقل شده نه جنبه غلو درش است و نه جنبه تخلیط. از شیعت رب باب الامانه و شاهدم داره، حالا خواهید دید من روایت دیگه از صدوق نقل میکنم که بله همین جوری بود. خب ابن الغزائری در کتاب رجالش گفته ضعیف متهالک، ساقط، غال منحرف، مشکل اعتقادی هم دارد، استثنا شیوخ القمیین روایته من کتاب روایته من کتاب نوادر الحکمه، نوادر الحکمه را، هر روایتی را، هر راوی را استثناء کردن میشه چی؟ ضعیف. اگر استثناء نکردن به روایات عمل میشه. این جزء چیه؟ کسانی است که استثناء شده. و حكى عن محمد ابن علي بن محبوب في كتاب النوادر المصنف انه قال بالتناسخ، خلاصه مشکل تناسخ هم دارد. اعتقاد تناسخ یعنی چی؟ یعنی سر از انکار قیامت در میاره. تناسخ یعنی بالاخره این روح، طرف که مرد روحش میره به بدن دیگه و حلوم مجه، این تناسخ که بعضی رجعت را با تناسخ اشتباه گرفت، اون باطله، اما رجعت اون نیست که. خب پس مشکل عقیدتی دارد، اینه مشکلش. ابن شهر آشوبم که فرمودن مجفو و روایه، پیدا کردید مطلب را؟ بفرمایید. مجفو و
روایه سماع الموال کرباسی عنوانشون اینه که محفوظ من الجفا به معنى اعراض، اذا نصب الى الروايه فالمراد ان الروايه معرض عنها. اینو کرباسی در سماع.
بله بله بله، آخه خود این بارش منفی نیست. مجفو و روایه یعنی به روایاتش جفا شده، منتها اصطلاحه که اگر این مجفو را به روایت زدن یعنی روایات چیه؟ معرضون عنها. یک دفعه دیگه بخوانید. سماع المقال جلد
جلد 2 صفحه 293
در ارتباط با مجفو میفرماد که
مأخوذ من الجفا به معنى الاعراض، اذا نصب الى الروايه فالمراد ان الروايه معرضون عنها.
خب مجفو الروايه یعنی اینجا، یعنی روایات ایشون مورد چیه؟ اعراضه. همینطوره؟ الان دیدیم مطلبی را نقل میکند مرحوم نجاشی، روایتی را نقل میکنه از ابن الغزایی، از پدر میفرماد که روایاتش را برای ما نقل کردن مگر اون روایتی که در چی باشد؟ غلو و تخلیط. پس اینجور نیست که همه روایتش رو گوشته باشن کنار. خب ابن الغزایی هم که فهموده است که متحاله کنندم، غال منحرف، ابن شراشم که مجفوع، ولی در فهرست ندارد مجفوع، دارد محقور الروایه، که باز نتیجه با این بیانی که فاضل معاصر از کلباسی نقل کردم نتیجه یکی میشه. محقور روایه به روایتش مورد تحقیر و اعراضه. خب
مرحوم شیخشون را جزء رجال امام عسکری شمردن. در خلاصه هم قسمت دوم نام ایشون آمده و همون عبارات ضعیف الحدیث، فاسد المذهب، مجبور روایه، کثیر المراسیل را و تناسخ را به ایشون نسبت دادن. ابن داوود هم همین. خب منتها، خب در نتیجه چی میشه؟ در نتیجه این آقا میشه ضعیف، مطلبی را هم کشی نقل میکند. قرأت فی رقعت مع الیامن الجواد، نامه از آقا امام جواد روحی فدا دیدیم به دستمون افتاده که یعلم من سأله، کسانی که راجع به این آقا از امام جواد سوال کرده بودن آقا جواب دادن. انه لیس فی المکان الذی ادعا لنفسه، جایگاهی که برای خودش ادعا کرده نیست اینجوری. و ان لا یدفع الینا شیئا، اون یه مسئله دیگر است، یه دوران تقیی بوده چیزی بر ما فلان نفرستن. اون اگه ادعای نیابت ادعای کردن اینجوری نیست، مشکل داره اینا. خب مرحوم جزائری هم، مرحوم مجلسی هم در وجیزه فرمودن ضعیفه.
اونجا که استثنای روایات محمد ابن احمد ابن یحیی رو میکنه، یکی از افرادی رو که استثنا میکنه اینه، آنچه که محمد ابن احمد ابن یحیی رواه عن ابی عبدالله السیار.
خب
این ابن ولید هم استثنا میکنه که شیخ صدوق هم این نظر رو استاد بکنه.
این الان میرسم. مرحوم ممقانی میفهمد فضعف الرجلی من المسلمات، این مقدمه است برای درگیر شدن با کی؟ با مرحوم نوری. ظاهرا ببینم، بله ایشون با مرحوم نوری در مستدرک اختلاف نظر پیدا میکنه، چون مرحوم نوری اثبات میکند وثاقت این شخص، این مشکلی نداره. اگر واقعا توانستیم ما به این نتیجه برسیم، این روایت از نظر سند هیچ مشکلی نخواهد داشت. هرچند مشکل هم داشته باشد، به نظر ما به متن لطمه نمیزنه. ما متن رو میپذیریم، متن خیلی قویه. حالا بحث بالاخره فنی و بحث جای داریم. مرحوم نوری در مستدرک در جلد یک چاپای جدید صفحه 111، جلد یک از مستدرکات، یعنی خاتمه، یعنی جلد 19، در جلد 19 صفحه 111 واضح چرز میکنم یا نه؟ مستدرک الوسائل 18 جلدش روایات که استدراک بر چیه؟ بر خود وسائل. بعد از جلد 19 تا 27 اون خاتمه مستدرکه، مباحث رجالی را اونجا مطرح میکنن که یه شماره مسلسل دادن و یه شماره مستقل، یعنی دو تا شماره دارد، هم شماره یک دارد از یک تا 7-9 نمیدونم، بله، و یه شماره مسلسل، یعنی بعد از 18 هم این جلد یکیش میشه جلد 19 هم و حل المجال 9 جلده، درسته 27 جلد کلا با مستدرکات. انصافا دریای علمه، کسی که میخواد تبحر و سعه اطلاع مرحوم نوری را بدون این خاتمه را مطالعه کنه، چقدر این اطلاعاته ایشون در این مباحث وسیع بوده. دیگه آخر عمر، من از مرحوم والد نقل میکردم، ایشون آخر عمری ملاقات ها رو کلن الغا کرده بود، لغو کرده بود، اجازه ملاقاتی نبود که این کارش به اتمام برسونه. مثل قضیه خود مامقانی، خود مرحوم مامقانی این کتاب تنقیح المقالی که الان 34 جلدش تو بازاره،
ظاهراً 50 جلد دیگه هم هست، 50 جلد دیگه هم مونده. ای کار ایشون است در کمتر از 3 سال، از سال 1358 تاریخ شروع و فوت خودشون 1361. و قبل از فوت ایشون ای 3 جلد کتاب، مگه یه چند جزوش، ای 3 جلد کتاب تو بازار بود که مرحوم آقای آقا بزرگ میگن از معجزات، یکی از عنایات الطاف خداست که این چند جلد در کمتر از، بله اشتباه نکنم، بالغ بر 18,000 راوی داره، بالغ بیش از یه حرف هست. اینا همه رو تتبع کرده، همه رو دیده و ایشون به کسی هم راه نمیداد دیگه آخر عمری. و اگر کسی هم، چون مرجع بود، اگر کسی هم سوالی داشت، یه طبقه بالا بود. اینه من از مرحوم والدم نقل میکنم، چون مرحوم والدم شاگردشون بودم و شیخ روایتی ایشون هم بودم. فرمودم طبقه بالا بود، کسی که میامد سوالی داشت، چون یک زنبیلی داشتم، زنبیل مینداختم پایین، سوال تو بنویس، بعدم زنبیل رو میکشید بالا و سوال رو جواب میده، دوباره برمید، کسی بالا نیاد، مشغول کارش. فرمود من یه وقتی کاری داشتم، نفرمودم برای چی، رفتم دیدنشون، رفتیم بالا خدمتشون. هوا گرم بود، با لنگ، ایشون یه لنگی بسته بود و خودشو مشغول کار بود، گرمای نجفنش رو. بعد به من فرمود که حاج شیخ، دیگه حالا خود ایشون یکی از کرامات رو فرمود، اینو بگم یا از بحث میریم بیرون؟ اینه من، بله اینه من از دولب پدرم شنیدم و پدرم هم از دولب خود مرحوم امام آقانی استادشون. فرمودن که رو کرد به من، فرمود حاج شیخ، شبی غرق در نوشتن و تألیف بودم، نیاز پیدا کردم به کتاب رهن تهذیب شیخ طوسی، کتاب خودم نداشتم، هرچی فکر کردم از کجا تهیه کنم، فکرم به جایی نرسید، متوسل شدم به آقا امیرالمومنین که بالاخره کار برای شماست، شما کمک کن. یه دفعه به ذهنم رسید که این کاغذ پاره هایی که در معمولم کاغذ های باطل اون دمه در ریختم که مثلا بریزم بیرون، به من که انه اونجوری الهام شد که به ذهنم رسید که اون کاغذ پاره ها رو زیر رو کن. زیر رو کردم، یه جلد رهن تهذیب شیخ طوسی خوش خط پیدا کردم. حاج شیخ، من این کتاب رو ندارم، اگرم داشته باشم جاش اونجا نیست. خلاصه مطالبی که نیاز داشتم برداشتم، بعد کتاب مفقود شد، بعد دیگه کتاب رو من ندید. بعد خلاصه اینا عنایات ایتتم، البته کسی ادعای اسمت بر اینها نکرده، نه خودشون ادعای اسمت کردن و نه کسی ادعای اسمت کردن، ولی این افراد اینجور، البته کتاب های زیادی هم ایشون نوشتن، لااقل 30 تا کتاب ایشون نوشتن، یکیش کتاب بله غیر از منهاج متقینه که چاپ شده است، یه دوره فقهشون دارد 60 جلده، 60 جلد. من از آقازادشون تو همین گذرخان مرحوم ماماقانی تو راه خدمت هستم پرسیدم این 60 جلد چجوری، هر جلدی همون هر جلدی به مقدار بهارالانواره، یعنی 60 جلد یه دوره فقه همشون نوشته است. اینم که هست کتاب دیگه هم داره. اینا نیست مگر عنایات و توجهات. علایه مرحوم ماماقانی در اینجا بحث میکنه و به اصطلاح مناقشه میکنه فرمایشات مرحوم نوری را. خودشون میفهمد که از مسلمات از ضعفش. والعجب کل العجب من الشیخ الماهر، در مهارت شیخ نوری ما بحثی
نداریم. المحدث المعاصر، معاصرم بودن، ما ازشون در شگفت هستیم. الحاجی نوری که چی؟ انه رام فی خاتمه المستدرک اثبات وثاقه الرجل، تلاش میکنند که این شخص را توصیفش کنه. والاعتماد على کتابه، کتابش مورد بحثه، نخیرش میفهم که مشکل ندارد. خب ادلهشون چیه؟ یک، اکثار الکلینی رحمه الله، یک. دو، اکثار محمد بن العباس الروایت عن. سه، روایت ابن ادریس. میفهمد که ابن ادریس هم در مستطرفات ازشان نقل میکند. همین هست، اشکال همینه. و هو غریب، چون روایت از امام میگه که و من ذالک ما استطرفناه من کتاب السیاری اسمه ابو عبدالله صاحب موسی و رضا علیه السلام. این غریبه، هیچ کس نگفته است که ایشون ادرکه الرضا او الجواد. هر کس که گفته، گفته از اصحاب امام هادی بوده، امام عسکری بوده. خب ولعله کان سیارین آخری کس دیگه ممکنه باشد. بگذاریم. پس آقای نوری به استناد اکثار کلینی و اکثار محمد ابن عباس، یه مراجعه آقای بکنید، این راجعه به محمد ابن عباس یک نگاهی بندازید، و روایت ابن ادریس که به نظر میرسه در سرائر، اما نه در سرائر، در کجا؟ در مستطرفات، و روایت شیخ حسن ابن سلیمان حلی در مختصر بصائر الدرجات، و محقق وحید بهبهانی. به استناد اینها میخواد این شخص رو توصیفش کنه. ثم قال، حرف مرحوم نوریه، و بالجمله فبعد روایت المشایخ العظام، شخصیت های بزرگی کل حمیری ایک و الصفار این دو، و ابی علی الاشعری این سه، و موسی بن حسن اشعری این چار، و حسین بن محمد بن عامر این پنج، روایت اینها از این شخص، و هم من اجلت الثقات، اینا نه فقط از ثقات، از بزرگان ثقات هستن، و اعتماد شیخ الاسلام کلینی برایشون اعتماد کرده است. و کتابش خلو و کتابی عن الغلو و التخلیط، اون کتابش هم دیدی نه درش غلو هست نه تخلیط هست. و نقل الاساطین عن، بزرگان ازش نقل میکنن. میفرماید که بعد این مطالبی که گفتین لا ينبغي الاصغاء الى ما قيل فيه، گوشمون بدهکار تضعیفات نخواهد بود. او ریب فی کتابه المذکور، جای هیچ تأملی نداریم. وقت حتما کلمه رو بگم یا نه؟ هست وقت. خب مرحوم مامقانی میفرماید که من از بیان مرحوم نوری در شگفتم که ایشون رفعیت میکنه از تصریحاتی که به اصطلاح ما، اگر تعبیر درست باشه، بله من استغفار میکنم و توبه میکنم، اجتهاد در مقابل نص. ایشون که الان میخوام بفهمم که آخه در برابر این همه نصوص شما میای نصوص رو میخوای بذاری کنار با این تعبیرات، میخواید طرف را درستش کنی؟ انه رفع الید عن تصریحات من سمعت، رفع الید کرد از اون تصریحات به چی؟ به نقل هاولا روایاته الذي هو فعل المجمع، نقل اعم از قبوله. حالا یا قبول داره ممکنه به عنوان شاهد آورده که رد کنه مثلا، یا و جعل الاصغاء الى التنصيصات المذكوره، گوشش بده کار این تنصیصات باشه. اصلا جا ما لاین بقی اصلا معنا ندارد
كيف يقابل القول الصريح بعدم الاعتماد عليه بالفعل الظاهر؟ قول تصريح بعدم اعتماد این چجوری میتونه مقابلش چی باشد؟ مقابلش بله فعل بیاد با قول تعارض کنه، یعنی فعل این نقل منظورشونه، نقل روایت اعمه از قبوله، اونجا تصریح میکنه که ما قبولش نداریم. وقتی شما بفرمایید این نقل را با اون مقابله و معارضه قرار میدید و این مقدم میدارید، سی امام معما سمعت از امام جوادم روایت نقل است که بله ایشون دعوای نیابت کرده است بدون اساس و اصل، فلا تذهل، نتیجه میشود که این آقا مشکل دارد، لذا ما نمیتونیم به روایاتش اعتماد کنیم. حرف ایشون حرف دوری نیست. در اینجا ما اون از مبنای خودمون حد مبنای خودمون رو داریم که کثرت روایت، اما در اینجا این کثرت روایات با این تنصیصات قبلا قطعا قابل معارضه نیست، لذا این شخص مشکل دارد. و السلام علیکم.